أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. خطبه 16 نهج البلاغه مطرح بود. این خطبه ایست که بعد از بیعت با حضرت امیر علیه السلام حضرت در مدینه این خطبه رو برای مردم خونده اند. رسیدیم به اینجا: ولتصاطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. یعنی شما ملت همزده میشید، بالا و پایین میرید، به طوری که اونهایی که در زیر بودن بالا قرار میگیرن، اونهایی که بالا بودن پایین قرار میگیرن. مثل این که دیگو هم میزنن، چیزایی که ته دیگه میاد بالا، چیزایی که روه میره زیر. اصلا دنیا اینجوریست، جهان اینجوریست. این بعضی هم جهان میگن، اصلا این جهانه. جهان یعنی جهنده، یعنی اصلا عالم عالم حرکت و جهش است. دائما انسان ها و جامعه ها در جهش و تحول هستند. بعد میفرماد ولیسبقن سابقون کانوا قصروا وليقصرن سباقون کانوا سبب. اینا این جمله هایی که حضرت دارن، اینا همه گفتیم هم لام سرش است هم نون تاکید ثقیله، و این هر دو برای تأکیده. یعنی قطعا به طور تحقیق سبقت خواهند گرفت سابقینی که در اول مقصر بودن. کانو قصر رو یعنی پیشینیانی که جلوتر اینها تقصیر کردند و کوتاهی کردند، اینا پیش می افتند. ولی قصرن نه، یعنی و کوتاهی خواهند کرد سباقون، پیشی گیرندگانی که کانو سبقو، که اینا جلوتر سبقت گرفته بودند. این عبارت رو دو جور شرای نهج البلاغه درش احتمال دادن. یه احتمالش این است که مراد حضرت ای باشه کسانی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم نسبت به من تقصیر کردند، یعنی حقوق من رو رعایت نکردند و سبب شدند که مثلا من به حقم نرسم، چون حضرت علی بارهایی رو تکرار میکرد که خلافت و حق خودش میدونه. کسانی که سابقون، یعنی پیشینیانی که قصرو، اینها کوتاهی کردن اول نسبت به من، اینا حالا سبقت خواهند گرفت. یعنی اینا میان دور من و در راه هدف من مبارزه میکنن و بسا شهیدم میشن. بسیاری اشخاصی بودن که اول دور حضرت علی نیامدن ولی بعدن از شیعیان مخلص حضرت علی شدن و در جنگ صفین و در جنگ ها شهید شدن. پس سابقون یعنی پیشینیانی که کانوا قصروا، اینا اول مقصر بودن نسبت به من، اینا حالا سبقت میگیرند و میان و به وظیفشون عمل میکنند. اون وقت در مقابلش ولی قصرون نه سباقون، ولی قصرن نه سباقون کانوا سبقو، یه کسانی که نه، اینها در اول اسلام سبقت گرفته بودن، از سابقین اصحاب پیغمبر بودن، مثل طلحه، مثل زبیر، اینا از بزرگان صحابه بودن که اینا بر دیگران سبقت گرفته بودن در اسلام به پیغمبر اکرم. اما اینا حالا کوتاهی میکنن و از دور من، که خود حضرت خودشو محور حق میدونست دیگه، و از دور من کنار میرند و با من جنگ میکنن، چنانچه طلحه و زبیر با اینکه از سابقین صحابه پیغمبر بودن، اینا اومدن در جنگ جمل با حضرت جنگ کردن. ولی قصرن نه، یعنی به مقصر خواهند شد تقصیر خواهند کرد. سباقون یعنی یک سبقت گیرندگانی که کانو سبقو، یعنی کسانی که اینها سبقت گرفته بودن و از سابقین اصحاب پیغمبر بودن، اینا حالا میشن مقصر. که این یه احتمال در این دو جمله. احتمال دیگر بعضی دادن که مراد این باشه، وَلَيَسْبِقَنَّ السَّابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا، حضرت بخواهد بفرماد یه کسانی که اینا اصلا مقصر بودن، اولا اسلام نیوردن به پیغمبر اکرم، زیر بار نیومدن. مثل معاویه تا سال هشتم هجرت با پدرش و اینا جز کفار بودن، نبودن اینا جز پیغمبر اکرم، با اینکه مقصر بودن و سابقه ندارن در اسلام، اینا کارشون به جایی میرسه میشن خلیفه مسلمی. که این مراد به سبقت یعنی اینکه در عالم ظاهر و در خلافت ظاهری یه کسانی که اینها قابلیت این که به این مقام برسن نداشتن، این مقام رو پیدا میکنن. ولی یسبقن یعنی به قطعا سبقت خواهم گرفت یه کسانی که یه پیشینیانی که کانو قصر و جلوتر مقصر بودن، اصلا نیمده بودن زیر بار اسلام. مثلا معاویه دیر آمده بود. حضرت علی کسیست که اول مردیست که به پیغمبر ایمان آورد در سن 10 سالگی، و وقت در ظرف 13 سال که پیغمبر در مکه بود و تمام شدائد پیغمبر حضرت علی بود، بعدن هم در مدینه در همه جنگ ها پیش قدم بود. اون وقت کار حضرت علی به جایی میرسه که معاویه خودشو در عرض حضرت علی قرار میده و بعدم معاویه بالاخره جلو میفته در خلافت و ریاست. که این ولیسبقن یعنی و سبقت خواهند گرفت، جلو خواهند افتاد معاویه و امثال معاویه که کانو قصر رو، که اینا جلوتر مقصر بودند و نیمده بودند در جرگه مسلمین. وَلَيُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا، وقت این اگه باشد به نظر میاد این دویومین وَلَيُقَصِّرَنَّ نباید باشد، وَلَيَقْصُرَنَّ یعنی و کوتاه خواهد شد دست کسانی که سباقون خیلی جلوتر سبقت گرفته دن، نمیگه سابقون. سباقون صیغه مبالغه است، یعنی کسانی که دیگه در سبقت از همه جلو بودن، مثل خود حضرت علی. اینا کانو سبقو که اینا سبقت گرفته بودن در اسلام، اول مردی که ایمان آورد به پیغمبر حضرت علی بود. در همین سیره ابن هشام دارد که اول ذکرن آمنه به رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب. اون وقت سباقون یعنی اون کسانی که بسیار سبقت گیرنده بودن، که کانو سبقو که از همه سبقت گرفته بودن، لا یخسرن، اینا دستشون کوتاه میشه. یه یقصرنه نباید باشه، باید یقصرنه یعنی دستش کوتاه میشه. حضرت علی و اطرت پیغمبر، اینهایی که خواص پیغمبر بودن و بایستی حکومت و خلافت دست اینا باشه، بنی هاشم اینا کلاشو میره پس معرکه، و بنی امیه که اینها عقب بودند و مخالف اسلام بودن، اینا میان به اسم مسلمین خلافت و حکومت میکنن. این هم یه احتماله. که پس این مرادی باشد که ولی یسبقن، نه یعنی سبقت گرفتن در خلافت حکومت، یعنی اینا پیش میان که حقشون نیست بیان جلو، و یه عده‌ای که حقشون بود جلو باشن که اطرت پیغمبر و بنی هاشم باشن، اینا عقب میافتن. جهان اینجوریست دیگه. این هم نتیجه همون تحولاته که فرمود بالاخره تحولات و تغییراتی هست، و نتیجه تغییرات اینجور پیش آمد است. بعد می فرماد والله ما کتم تو وشمتن ولا کذب تو چذبتن. وشمتن خوندن، وسمتن هم خوندن. کتم تو هم می شد بخونی، کتم تو هم می شد بخونی. وشمه معنیش کلمه است، وسمه یعنی علامت و نشانه. این وسمه هم که میگن به ابروشون یه چیزی میذارن بهش میگن وسمه، برای که یه علامت و نشونهی به ابروشون گذاشتن. یه چیز سیاهی است که مثلا اینا این بهش میگن وسمه، به همین اعتباره داغی است که انه علامت و نشانه ای. پس وشمه یعنی کلمه. به خدا قسم کتمان نکردم من هیچ کلمه ای را، یه وشمه باشه، یا کتمان نکردم هیچ اثر و علامتی را که از پیغمبر به من رسیده، اگه وسمه باشه. خب اگه کتم تو باشه یعنی کتمان نکردم، اگه کتم تو باشه یعنی کتمان نشده ام، یعنی پیغمبر اکرم از من کتمان نکرده، حقایق به من گفته. میخواد بفرماد این وقایعی که من الان میبینم و این اختلاف و دوئیت ها و این جنگ و ستیز هایی که با من میشه، اینا چیزایی نیست که جلوتر اطلاع نداشته باشم. پیغمبر اکرم به من اطلاع دادست که این پیش آمدها برای تو خواهد شد، حتی شهادت حضرت علی علیه السلام و ضرب خوردنش، این هم از پیغمبر اکرم بهش رسیده بوده و حضرت امیر خبر داشته. به خدا قسم ما کتم تو وشمتن، کتمان نکردم هیچ کلمه ای را، یا ما کتم تو وشمتن، کتمان نشده ام من هیچ کلمه ای را، یعنی کلمه ها به من گفته شده، پیغمبر کتمان نکرد. ولا کذب تو کذبتن، هیچ دروغی نگفتم، یه کذب تو باشه، کذب تو باشه، اگر کذب تو باشه یعنی هیچ دروغ گفته نشده ام، یعنی پیغمبر هرچه گفته به من دروغ نگفته. ولا کذب تو کذبتن، و هیچ دروغی به من گفته نشده است. ولقد نبعت به هذا المقام، حالا این کتم تو و کذب تو مقدمه این جمله بعدیه. خود بفرماد من این پیش آمد و حوادث را بهم خبر داده بود پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم چیزی که گفته دروغ نگفته، کتمانم از من نکرده. ولقد نبعت به هذا المقام به هذا اليوم، قطعا به تحقیق، این لام باز داره تاکیده، یعنی به طور تحقیق خبر داده شده ام من به این مقام، یعنی به این موقعیت حالا که مردم میان با ما بیعت میکنن با این وقت، و هذا اليوم و این روزگاری که الان پیدا شده. اینا خلاصه حضرت میخواد بفرماد که اگر این اختلاف و این وضعیت ها هست، اینا جلوتر هم پیش بینی میشد و پیغمبر اکرم هم خبر داده است، ما هم میدونستیم. منتها چیزی که هست اینها نباید مانع بشه از این که انسان وظیفه‌شو انجام بده و اندازه قدرتش باید فعالیت خودشو بکن. الا و ان الخطايا خیل شمس حمل علیها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فنا. این دوتا جمله حضرت اینجا دارد که خیلی تیکه های جالبی است و معروف از نهج البلاغه، دوتا تشبیه در حقیقت حضرت می کنه. حضرت می فرماد که مثل گناهان و خطاهایی که انسان انجام میده. ببینید گناه و خطا اینجوره که وقتی که انسان یه گناهی رو مرتکب شد، این گناه کم کم دعوت میکنه انسان را به گناه دیگری. معصیت خدا اینجوریست، اینایی که سراغ فحشا و فجور اینها میرن، اول بسا برشون خیلی هم سنگینه که زیر بار یک معصیتی برن، وجدانشون هم بسا ناراحت میشه، اما دفعه دوم کمتر وجدان ناراحت میشه، دفعه سوم دیگه کمتر ناراحت میشه، کم کم که امر عادی میشه، افسار گسیخته میشه، دیگه هر فحشایی، هر ظلمی، هر تعدی، هر جنایتی پیش بیاد بدون اینکه مانع و اراده ای باشه انجام میدن و عاقبت کارم فکرش نمی کنن. گناه ها رو حضرت تشبیه کرده به یک اسب های چموش، که اسب های چموش افسرشون ول شده باشه. اسب چموش اگه افسارش ول شد و رو گردنش افتاد، این میره هر جا شد، تو ملک مردم، تو کشت مردم، این ور اون ور، تا بالاخره یه صاحبش هم که سوارش است به بدبختی و فلاکت بنده صاحبشو، آخرش یه جا به یه دره صاحبشو پرت میکنه و هلاک میکنه صاحبشو. گناه ها و خطاها مثل اسبان چموشی هم که شما سوار شده باشی، این گناه ها و خطاها چون مانع اراده ایدیه براش نیست، بالاخره شما رو به هلاکت دنیا و آخرت می اندازه. علاوه ان الخطایا، آگاه باشید به طور تحقیق، گناهان خطایا جمع خطیعه است، خطیعه یعنی خطا و گناه، گناهان خیل شمس، اسب های چموشی هستند. خیل یعنی اسب ها، خیل مفرد هست اما معنی جمع داره، مثل قوم که ما میگویم، قوم یعنی یه دسته، خیل یعنی یه دسته، یه اسب میگن فرس، اما یه گروه اسب میگن خیل، خیلون یعنی یه گروه اسبی که شموس چموش باشن. شموس جمع شموس است، شموس مثل فعول زلول، شموس یعنی چموش، یعنی چموش که ما میگیم ای فارسی همون شموس عربیه، یا شموس عربی همین چموش است که ما میگیم. خیلون گناه ها مثل یه اسب های چموشی است که حمل علیها اهلها، اهل این اسب ها برش سوار باشه، صاحب بدبخت سوار اسبه، اما افسار اسب دست صاحبش نیست، افسار اسب ول شده، صاحبش نمیتونه کنترلش کنه، وقتی نمیتونه کنترلش کنه میبرد به تر بیابان و دره سختی و رودی و جای هلاکتی، جای مهلکهی، و صاحبشو بیابون مرگ میکنه. حمل علیها اهلها، بار شده باشد یعنی سوار شده باشد بر این اسب ها، اهل اسب ها یعنی سوارها، و خلعت لجمها، و لجامهاش ای ازش کنده شده، افسارش کنده شده، به دست صاحبش نیست، خلع شده یعنی کنده شده. لجمها، لجم جمع لجامه، لجام لگام، شعری نصاب میگه لجام لگام، لگام اسب یعنی همون افساری، اون دهانه اسب که او رو باید کنترلش کنه. و خلعت لجمها، و اون دهانه های اسب ها ازشون کنده شده، فتقهمت بهم فنار، مردمان گناهکار مثل این که سوار چنین اسب های چموشی شده باشن، او گناه ها و خطا ها مثل همون اسب های چموشه، شما سوار گناهان و خطاها شده که دیگه افسارش هم دست شما نیست. عرض کردم اگر گناه از یکی و دو تا و سه تا گذشت، یه جوری میشه که دیگه شما نمیتونی کنترل بکنی، دیگه جنایت پشت سر جنایت، معصیت پشت سر معصیت، گرفتار میشه. یه آدم های هروئینی اول چیزی نیست، یه هروئین مختصر اینا یا مثلا تریاکی ها، بعد کم کم کار به جایی میرسه که این دیگه نمیتونه کنترل بکنه او تریاک و هروئین اینو، میرسونه دیش به بدبختی و گرفتاری. این گناهان مثل اسبان چموشی هستند که صاحبانش بر اونها سوار شدن و دهانه های اونها رها شده، فتقهمت بهم فنار، این گناهان این اسب های چموش این صاحبانش را فرو خواهند بود در آتش ها، در آتش. پس تشبیه شده گناهان به اسب ها و مردمان گناهکار به اونایی که سوار او اسبان، و این که گناه جلوش مانع اراده ای نیست، تشبیه شده به اسبی که افسار گسیخته باشد، دهانش پاره شده و گسیخته. این راجع به اهل گناه. اما مردمانی که با دارای تقوا هستند، مردمی هستند که حالت کنترل دارند. تقوا از کدام اصلا معنیش نگاهداری و کنترل کردنه. آدم با تقوا را حضرت تشبیه کرده به کسی که سوار یک شتر ران، هم شتر زلوله، زلول یک از شترهای خاصی است که خیلی هموار راه میره و جست و خیز نداره، به طوری که صاحبش اصلا احساس ناراحتی نمی کنه، و افسار شطور هم به دست انسانه، بخواد تون بره کن بره این ور بره اون ور بره دستی صاحبشه، همچنیست که خود سر باشه هر طرفی بخواد بره. پس شخص متقی و پرهیزکار تشبیه شده به کسی که سوار شطور رامه، و خود تقوا و پرهیزکاری تشبیه شده به اون شطور رام که افسارش دست صاحبشه. یعنی شما که حالت تقوا داری افسار دست خود لجانگسیخته نیستی، حالت کنترل دست شماست، شکمت زبان دستت هرز نی، نیروی اراده دست توست و مرد اونه، مرد اونیست که بتونه خودشو کنترل بکنه در مقابل شهوت ها و غضب ها. مثنوی میگه که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو و کو. یعنی مرد اونیست که اگر منتهای خشم رو پیدا کرد بتونی کظم غیظ بکن، بتونی خودت رو کنترل بکن. اگر منتهای گرسنگی یا شهوت جنسی پیدا کردی، بهترین زن زیبا جلوی مجسم باشه، مانع اراده هم نباشه، معذالک بتوانی شهوت خودت رو کنترل بکنی. اگر این روحیه در شما پیدا شد که شهوت و غضب خودت رو خواستی بتونی کنترل بکنی، مرد تو هستی. مرد اونیست که یه کسی رو مثلا تو میدان کشتی به زمین میزنه اما در مقابل هوای نفسش اسیره، در مقابل شهوت و غضب اسیره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. و این مضمون حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، روایت صحیح هم است. در وسائل شیعه اول ابواب جهاد نفس این حدیث رو نقل میکنه با سند خوب، میگه که ان قوما غزوا الجهاد یعنی یه دسته میگه که بعث رسول الله صلی الله علیه و آله فی سریتن، یعنی پیغمبر اکرم یه دسته ای رو فرستاد برای یه جنگی. فلما رجعوا، وقتی که اینها از اون سریه برگشتن، پیغمبر فرمود مرحبا به قوم غزوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. مرحبا به کسانی که انجام دادن جهاد کوچک را و باقی مون بر اونها جهاد بزرگتر. اینا خیلی ناراحت شدن، ما رفتیم جبهه جنگ کرده، جانمون رو در معرض خطر قرار دادیم، تازه پیغمبر اکرم میگه جهاد بزرگتر مونده. از کردن یا رسول الله ما اگه شیئن هو جهاد الاکبر، یه قید به این مضمون جهاد اکبر چی چیه؟ فرمود جهاد و نفس، جهاد کردن با نفس هست. جهاد با دشمن خارجی وقتی ارزش دارد که شما جهاد با دشمن داخلی کرده باشی. اگر نفس رو کشته باشی و برای رضای خدا به میدان رزم بروی و با دشمن خارجی جنگ بکنی، این جهادی که ارزش داره. اما اگر توی آدم مغرور خودپسندی باشی که تو جبهه هم که میری خودت هم که میری کشتن میری، برای اینکه بگم باری کلا چه قهرمانیه، قهرمان سازی کرده باشی، این جهاد یه پول بر تو ارزش نداره. اول باید انسان خودشو بسازه، جهاد با نفس بکنه و اتکایش به خدا باشه، و بعد که یک مردی شد مرد خدا، اون وقت برد با دشمن خارجی جنگ بکنه. پس جهاد با نفس جهاد اکبره، یعنی جهاد بزرگتر. اینجا حضرت خلاصه می فرماد الا آگاه باشید و ان تقوا، به درستی که تقوا یعنی همون حالت کنترل که در اشخاص پیدا میشه. متایا ظلل، متایا جمع مطیه است، متا یعنی شطور، جمعش متایا میشه. ظلل جمع ذلوله، ذلول صفت مشبهه صرف میرم خوندی، ذلول یعنی رام، شطور رام. اصلا عربا شطوره خیلی رامو که نرم هموار راه میره بهش میگن ذلول. متایا ظلل، شطورهای رامی هستن که حمل علیها اهلها، اهلش یعنی اون مردمش سوار این شطورها هستن. و اعطو عظمتها، مثل اسبها گفتیم افسارشون گسیخته است، دهانشون پاره شده، دهانشون پاره شده، نه اینجور نیست. اعطو یعنی عطا شده ان این اشخاص، زمامها یعنی افسارهای اون شطورها را. عظمه جمع زمامه، زمام یعنی افسار، لجام یعنی دهانه، اسب یه دهانه داره غیر افسار، اما عظمه جمع زمامه، زمام یعنی افسار. اعطو یعنی به دستشون داده شده از عظمتها، عظمتها یا عظمتها مفعول دوم اعطوه، عطا شده اند افسار اون شطورها را. فاوردت هم الجنه، این شطورای رام اینا رو وارد بهش میکنن. یعنی پس اینجا حضرت تقوا رو تشبیه کرده به شطور رام، و تو که با تقوا هستی تشبیه شده به اون کسی که سوار شطور رامه. یعنی بدون تقوا به انسان آرامش میده، تقوا انسان رو کنترل میکنه، تقوا خودسرانه کار کردن نی. آدمی که تقوا داره دیگه خودسرانه کار نمی کنم، فکر کرده کار می کنم، با متانت راه رو طی می کنم، تا اینکه به بهشت حق برسه. فاوردت هم الجنه، این شطورها که تقوا باشد وارد می کند این اشخاص را در بهشت. خب پس بنابراین مردمان گناهکار مثل کسانی هستن افسار گسیختن که هنه اون اینا دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، کنترل از دست دادن. جنایت پشت سر جنایت، ظلم پشت سر ظلم، تعدی پشت سر تعدی، یک دفعه تقش در میاد. اما مردمان با تقوا با متانت در این جهان دارن طی مسافت میکنن. حق و باطل، فهم در دنیا یه حق هست و یه باطل، یعنی یه عده طالب حق هم یه عده طالب باطل. حقی داریم و باطلی، و به کلن اهل، هر یک از حق و باطل هم اهلی داره، یه عده طالب حق هم یه عده طالب باطل. فلعن امر الباطل لقدیمن فعل، اینجا امره اگه خوندی معنی کسرس میگن، یعنی اگه باطل زیاد است، یعنی میبینی زیاد مردم سراغ باطل میرن، تازگی نداره دار. همیشه اهل باطل زیاد. فلا این امر الباطل، پس اگه قطعا میبینی باطل زیاد شده، امره یعنی کسره، زیاد شده است باطل، لقدیمن فعلا، یعنی از قدیم باطل اینجور زیاد میشده، یعنی همیشه اهل باطل زیاد بوده، چیزی تازه‌ای نداره. این حضرت سعید الشهدا یه کلام خیلی جالبی داره، در وقتی که وارد کربلا شدن، یا همون در شرف ورود به کربلا بود، فرمود الناس عبید دنیا و دین لایقون علی السنتهم، مردم بنده دنیا، سراغ نون و آب و کاخ و راق و ماشین و زندگی مردم، زندگی هم مردم، انماس عبید دنیا، مردم بنده دنیا. و دین لعقون علا السنته، دین و اسلام و خدا یه چیزیست که به زبونشون میگرده. یحوتون هم مادارست به هیمه آیشه، هم سنگ دین به سینه میزنن، شعار دین میدن، تا مادامی که نون و آب با این دین سازگار است، نون و آب پیش در میان. فاذا محسو بالبلا، وقتی که بنا شد او بلای خالص براشون بیاد که خدا او آخر طلا رو وقتی که میخواند خالصی خالصش بکنن میریزندش در آتش، به وسیله آتش یا میریزندش در اون کوره و به وسیله آتش طلا رو میخوان خالصش بکنن. آتش به وسیله آتش در میزندش تو اون کوره و به وسیله آتش طلا رو میخوان خالصش بکنن. به اون مرحله که رسید فاذا محسو بالبلا، وقتی که بلا بناس مردم به وسیله آتش بلا خالص بشن، قلت دیانون، اونهایی که دین دارن خیلی کم خواهند بود. پس خلاصه گول شعار و زبون و ادعا خلاصه نباید بخورین، اهل عمل کمه. اینجا حضرت می فرماد فلا این عمل الباطل، اگر می بینی زیاد است باطل در جهان، لقدیمن فعل باطل از قدیم اینجور انجام می داده، یعنی از قدیم زیاد بوده. بعضی هم گفتن امره اینجا بنای امارت و حکومت، یعنی اگر می بینی باطل حکومت می کنه در جامعه، نوعاً باطل در جامعه حکم فرماست، لقدیمن فعل، همیشه نوعاً حکومت ها دست سلاطین جائر و ستمگر و تواقیت و فرعون ها و نمرود ها و شداد ها و این تیپ ها بوده. لئن امر الباطل، یعنی اگه باطل حاکم است و امارت دارد یعنی حکم فرمایی دارد، لقدیمن فعل، از قدیم این معنا بوده. ولئن قلل الها، و اگر میبینید شما حق کمه، طالب حق کم، خب میشه در زمان حضرت علی طالب حق کم بوده دیگه، حالا زمانه ما نمیدونیم چی رو. و لعن، یعنی و اگه قطعا میبینی قل الحق حق کمه، فلا ربما و لعلا، این دیگه حضرت به ازمان میفهمن شاید، لربما یعنی چه بسا، یعنی چه بسا انشاءالله زیاد بشه، یعنی حالا بلا کمه بلکه انشاءالله زیاد بشه، همچنین میخواست دلمون رو نشکنه. فلربما، پس هر آینه چه بسا، ولعلا و شاید، یعنی چه شاید، یعنی شاید اهل حق زیاد بشه. یه رو کسی میگه که خیلی هم امیدوار نی، اما برای اینکه دل ما نشکنه، دل داریمون داده باشه، میفرماد لئن قلل الحق، اگر حق کمه، پیره و حق کمه، فلربما، پس چه بسا زیاد بشه، یعنی فلربما کسره، و لعل، یعنی و شاید، لعل کسره، یعنی شاید طالب حق بعد زیاد بشه. اما یه چیز شاید زیاد بشه، اما بهتون بگم اگه یه چیزی از دست رفت برگشتنش خیلی مشکله. یعنی حالا که او حق زمان پیغمبر اونجور که ماد باشه از دست رفته، دیگه دوباره برگرده خیلی کم اتفاق میفته. ولقل ما ادبر شیئون فاقبل، اینا یه امور طبیعی است حضرت دارد میخواد بگه، یعنی میخواد بگه طبیعتا اینجوری است که اگر یک چیزی پشت کرد و رفت، برگشتنش کمتر اتفاق میفته، اتفاق میفته اما خیلی کمه. علل و عوامل زیادی میخواد که یه روزگاری باز اینا دست به دست هم بده و حق حکم فرما بشه. ولقل ما ادبر شیئون فاقبل، و چه بسا ادبر کم است، قله یعنی کم است، ما ادبر شیئون یعنی کم است که ادبار کرده باشد چیزی، پشت کرده باشد، و اقبله دوباره اقبال بکنه، یعنی چیزی که پشت کرد و رفت دیگه برگشتنش خیلی کمه. این یه قسمت از خطبه، عرض کردم در درس سابق که مفصل این خطبه را در روضه کافی شماره 23 مرحوم کلینی نقل کرده و خیلی مفصلتر از اینجا هست، اما سعید رضی دو قسمتش رو نقل کرده. قسمت اولش این بود که ما تا اینجا خوندیم، قسمت بعدیش اونیست که بعد میگه و من هذه الخطبه. حالا سید رضی علیه الرحمه به دنبال این تیکه که نقل کرده، این تیکه خیلی از نظر فصاحت و بلاغت برجسته و ممتاز بوده در نظر سید رضی. رضا سید رضی اینو میخواد تعریف بکنه. قال شریف، اینا دیگه مال کلام حضرت علی نی، یعنی شریف که رضی باشه، شرفا بودن اینها، لقبشون شریف رضی. میگه اقولو، من میگم ان فی هذا الکلام الادنا، به درستی که در این کلامی که خیلی کمه، چند جمله بیشتر نیست از نظر لفظ، این چند جمله خیلی کم بود، اما من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، اینقدر خوبی و مزیت در این کلام کم هست که شما هر چه بخواهید تعریف کنی، تعریف شما نمیتونه تمام خوبی های او رو بیان کنه. ان فی هذا الکلام الادنا، در این کلامی که از نظر لفظ کم است، من مواقع الاحسان، یعنی محل های تعریف کردن، درش اینقدر خوبی هست، مواقع خوبی هست که لا تبلغه، نمیرسد او را مواقع استحسان، یعنی تعریف کردن شما، اینقدر خوبی ها و مزایایی داره که تعریف کردن شما و خوب شمردن شما به حد او نمیرسد، یعنی شما نمیتونی احصاء کنی همه خوبی هاشو. و ان حظ العجب منه اکثر من حظ العجب به، این در مقابل کلام خیلی خوب شما دو جور ممکنه برخورد داشته باشید. یه جونی که تعجب بکنی، واقعا حضرت علی چقدر فصیح و بلیغ بوده این کلامو گفت، این یه حال دیگه، این که شما عجب درت پیدا بشه که او منم که این کلماتو با این مشکلی فهمیدم. میفرماد که تعجب کردن از این بهتر از این که شما عجب درت پیدا بشه و خود پسندی که من چطور اینو فهمیدم. و ان حظ العجب من، بهره ای که شما خواهید برد از عجب کردن از این کلام، یعنی از این که از این کلام حضرت تعجب بکنی که چقدر مهمه، این بهره، یعنی اونی که تو بهره میبری از تعجب کردن، اکثر است، بیشتر است، من حظ العجب به، از بهره ای که میبری از این که عجب پیدا کنی و خودپسندی پیدا کنی که او من به کجا رسیدم که این جملاتو فهمیدم. یعنی تعجب کردن برات بهره داره، برای این که میفهمونه که تو خاضعی در مقابل کلام علی، اما اگه خودپسندی درات پیدا بشه، این برای تو ضرر داره. و فیه مع الحال التی وصفنا، خب این میفرماد یه لطافت هایی دارد خیلی زیاد که اصلا ما نمیتونیم تعریف بکنیم. بعد حال میاد میگه فصاحت هم داره، یه بلاغت داریم یه فصاحت، اینا دو علم، یعنی دو قسمته. ما بلاغت معناش این است که کلام مطابق مقتضای حال باشد، فصاحت این است که از نظر لفظ و زیبایی خوب باشد. مطالب، مطالب برجسته و شامخ، این جنبه بلاغت رو میرسونه. الفاظ، الفاظ جالب و زیبا، جهت فصاحتی است اجمالا. بلاغت میگن کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال مع الفصاحت، اما فصاحت معنی زیبایی لفظه. و حالا میفرمود حضرت غیر از این که از نظر معنا این جملات خیلی پرمعناست، از نظر لفظم خیلی زیباست. و معوفیه، یعنی در این کلام حضرت، مع الحال التی وصفنا، یعنی با این بلاغتی که ما توصیف کردیم، زوائد من الفصاحه، یه زیادی های از فصاحت هست که لا یقوم به حال لسان، که زبان شما نمیتوند قیام بکند و تعریف بکند این فصاحتاشو. ولا یطلع فجها انسان، و مطلع نمیشد بر عمقش هیچ انسانی. فج اون ته دره رو میگن، فجن عمیق، یعتین من کل فجن عمیق، قرآن میگه اون دیدی شما گاهی اوقات اون بالای کوه قرار میگیرید، یه اون در، اون تهی ته است که به زحمت شما میبینی. میفهمد ولا یطلع و نمیتونه مطلع بشه بر عمق این فصاحت هیچ انسانی. پس یعنی این کلام حضرت هم از نظر بلاغت و خلاصه اهمیت معنا برتری داره و هم از نظر فصاحت و لفظ. ولا یعرف و ما عقوبت، سید رضی میگه اینی که من میگم اینو همه کس نمیتونه درک کنه. کسانی که در فن فصاحت و بلاغت سالها درس خوندند و زحمت کشیدند میفهمن من چی دارم میگم. ولا یعرف و ما اقول، و نمیشناسد اینی رو که من دارم میگم الا من ضرب فی هذه صناعه به حق، صناعه به حق. میگه کسی که سیر کرده است، ضرب یکی از معانیش سیر کردنه، ضرب فی هذه صناعه یعنی سیر کرده است در این صنعت فصاحت و بلاغت به حق. و جرا فیها علی عرق، و جریان پیدا کرده باشه در این صناعت بر ریشه، یعنی او ریشه یابی کرده باشه و علم فصاحت و بلاغت رو از ریشه درک کرده باشه. و ما یعقلها الا العالمون، و نمیتونه تعقل بکنه و درک بکنه عمق این فصاحت و بلاغت و این صناعت فصاحت و بلاغت رو مگر اونهایی که عالمند. خب این که قرآن ما مثلا میگیم دارای فصاحت و بلاغته، با این که عرب در فصاحت و بلاغت معروف بود، معذالک قرآن وقتی که نازل شد شما دیدید چقدر مشرکین قریش با پیغمبر در جنگ ستیز بودن، پول خرج میکردن، نیرو خرج میکردن، جنگ را مینداختن، کمسیون داشتن، کنفرانس داشتن. قرآن در مقابل بهشون میگفت که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر چنون چه در شک و شبهه هستید از اینی که ما میگیم یه سوره مثلش بیارید خودتون راحت کنید. ما از باب این که وارد نیستیم میگم خب میخواستن بیارن، اما اونها چون اهل فن بودن میدونستن نمیتونن با اون امتیازات و خصوصیات و جیرایی که قرآن داره کلامی بیارن، لذا دست به هر کاری زدن اما هوس نکردن که مثل قرآن بیارن. و مسلمه کذابم وقتی که هوس کرد مثلشو بیاره، یه دلوریایی گفتست که خود مردم اون وقت هم بهش میخندیدن، الفیل و ما از آکم الفیل لهو زنبون طویل، نمیدونم لهو زنبون وسیل و خورتومون طویل، مثلا این چیزا مثلا میبافنه. بله بله این عرفا اینجوری علایه حالم میفرماد که پس این کلماتی که حضرت اینجا داشت هم از نظر معنا ممتازه، هم از نظر الفاظ ممتازه. خب دیگه سید رضی علیه الرحمه اهل فن بودست و تشخیص میداد اسم مزایای کلمات حضرت را. ما هم بایستی که به فرمایش کلام، یعنی به فرمایش سید رضی یا اگر تنونت یه خورده کسانی به عربیت وارد باشن اجمالا میفهمن تشبیهات و استعارات و زیبایی هایی که در کلام حضرت هست. خب این قسمت اول. حالا قسمت دوم فرماد و من هذه الخطبه، باز از این خطبه مفصل یه قسمت دیگه شو اینجا سید رضی علیه الرحمه میخواد نقل بکنه که متاسفانه ولو چند دقیقه داریم وقت، اما چون باز وسط خطبه میمونه ما معذرت میخوام. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما همه توفیق بده. خدایا مسلمان ها را از شر ابرقدرت های شرق و غرب نجات بده، برادران مسلمان ما در فلسطین و لبنان و سایر کشورها، در افغانستان، در ایران، در فیلیپین، در اریتریا، هر جا هستند مسلمان ها را پیروز گردان و انقلاب و رهبر انقلاب را برای ما حفظ فرما. خدایا به من و به همه برادران و خواهران توفیق بده که به انقلاب و به اسلام و مسلمین خدمت بکنیم و توفیق فهم کلمات خدا و کلمات بزرگان و عمل کردن به اونها را به همه ما خدایا عنایت بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.